أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مورد وجه حجیت اجماع نظرات مختلفی بیان شده. به یک عبارت اساس این نظریات به سه وجه برمی گردد با تقاریر مختلفه. یکی اجماع دخولی که بگوییم علم داریم به داخل بودن وجود مقدس معصوم سلام الله علیه در بین مجمعین. این نظر پیش از جناب شیخ طوسی دیده می شود از عبارت معالم هم قابل استفاده است. نظر دوم اجماع کشف فی که تقریر اصلیش از جناب شیخ طوسی است بر مبنای قاعده لطف، و سوم هم اجماع حدسی که این تقاریری دارد. تقریر مورد قبول ما همون بیان مرحوم صدر است در اعتماد به حساب احتمالات. حالا قبل از این که ادامه بدم این بحث را، یک کتابی است به نام کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع. نویسنده کتاب مرحوم شیخ اسدالله تستری معروف به کاظمی است. نویسنده کتاب مقابس که اگر یادتون باشه در مکاسب مرحوم شیخ به کتاب مقابس زیاد اعتماد داشت و نقل قول میکرد، نویسنده ی همون کتاب. تا اونجا که من دیدم شاید جامع ترین کتابی که تا زمان خودش در مورد وجوه اجماع و مواردی که فقها مسئله را از راه اجماع تمام کرده اند همه را استقصا کرده. این کتاب من پیشنهادم به آقایونی که مایلن به تحقیق بیشتر این است که یک گزارشی از این کتاب شریف را تهیه کنن، گزارش مانند خلاصه، و بیان اینجا ارائه بدن. ما هم مستمعیم، بسیار کتاب خوبیه. به نظرم 12 وجه برای حجیت اجماع بیان میکنه، نقل اقوال فراوانه. حالا اون نقل اقوال رو میتونید در این خلاصه گیری دیگه ازش صرف نظر کنید. یه اساره و چکیده ای از این کتاب را اگر بتونید تهیه کنید و ارائه بدید، برای بحث خودتون بسیار مفیده. اون وقت اگرم خواستید جایزهی برای این کار معین کنید، سراغ کسی برید که سید گفت تا به حال سور نداده، از او یک سوری بگیرید، و اون نیست مگر جناب عرب ساغری. ایشان جایزش را خواهد داد با یک سور. ولی جدی عرض میکنم این کتاب رو گزارش گونه ازش تهیه کنید، بحث اجماع رو بهتر درس بکنید. چون
مثلا مواردی هم که مطالب
علما با اجماع تمومش کردن، عرض بکنم بله بله، تا آخرش مخصوصا ببینید این فروعی که آخرش آمده، این فروع رو اینجا هم بیان کرده، این فروعی که فقها از راه اجماع تمسک کردن. خیلی زحمت کشید رو این کتاب. من تا به حال به جامعیت این کتاب در مورد اجماع ندیدم. البته اون نظریه حساب احتمالات و اینها اینا مال بعده، ولی تا زمان خودش یکی از جامع ترین کتاب هایی است که در مورد اجماع شما مشاهده میکنید. خب رسیدیم به فرمایش مرحوم صدر. این بخش از کلام سیدنا صدر را میپذیرید که راه حجیت دادن به اجماع برای کشف حکم شرعی حساب احتمالات، این رو پذیرفتیم. اما یه نکته دیگری در فرمایش مرحوم صدر هست که قابل نقد و بررسیه، و آن این است، ایروز مفصل توضیحش دادم، و آن این است که اون چه با اجماع کشف می شود روایت نیست، ارتکاز متشرع است که با اجماع بیان شده است. اینو دیگه دیروز مفصل توضیح دادم. این نظریه دقیقاً مخالف است با اون چه تلامزه محقق بروجردی اعلی الله مقامه از اون بزرگوار به مناسبت هایی نقل می کنند که مبنای بسیار مهمی از مرحوم آقای بروجردی که طرز استدلال ایشان را، سبک اجتهاد ایشان را از سبک مثل مرحوم آقای خویی دقیقا متمایز میکنه. دو سبک مستقل در استنباط. انشاءالله تا اونجا که حالا فرصت اجازه بده حرف مرحوم آقای بروجردی را همینجا طرح کنیم، اگرچه بعضیاش مربوط به مباحث خبر واحده و بعضیاش مربوط به تعادل و تراجیح در اصول، اما همینجا من اساس حرف ایشون رو نقل کنم، اونجا که برسیم راحت تر میتونیم نظر بدیم. یکی از منابعی که حرف ایشون رو میتوان مراجعه کرد کتاب البدر الظاهر، ظاهر با زه، فی صلات الجمعه والمسافر است، تقریرات مرحوم آقای بروجردی به قلم مرحوم آقای منتظری. این چاپی که من دارم چند تا چاپ داره؟ صفحه 8. الامر الثانی، مقدماتی را قبل از ورود به بحث صلات جمعه و مسافر ایشون مطرح فرمودن. امر دوم که همون بحث ما، عبارت رو میخوانم، این یه جلده بعد منتها این چاپای اولیه غیر مصححه، چاپای مصححش قطورتر. الامر الثانی لا یخفا، عبارت رو خوب با دقت توجه کنید، ان روایاتنا، خیلی من با این عبارت کار دارم، چه در اینجا چه در مباحث خبر واحد و بعدم بحث انصداد، خیلی این عبارات قابل دقته. لا یخفا ان روایاتنا معاشر الامامیه لم تکن مقصوره علی ما فی کتب الاربعه، خیلی تصریح بزرگی این حرف، بل کان کثیر منها موجودتن فی الجوامع الاولیه، بسیاری از روایات ما در کتب اربعه نیست، در جوامع اولیه است، که جامع علی ابن الحکم مثال میزنه و ابن ابی عمیر و البزنتی. و چند تا دیگه، ولم یذکرها، ضمیر برمیگرده به اون روایات، اون روایاتی که ذکر نکردند اون روایات را، المشایخ الثلاثه، صاحبان کتب اربعه، فی جوامعهم. حالا قبل از اینکه نتیجه ایشون رو از این حرف بیان کنم، این مال صفحه 8 بود. آخر صفحه 9، فعلا برمیگردم دو مرتبه وسط ها، اینو مخصوصا دا آوردن اینجا بیان میکنم. آخر صفحه 9 میفرماید وقد اثرنا یافتیم فی اثناء تتبعنا، هیچ کس منکره این که مرحوم آقای بروجردی آیت تتبع در کلمات قدماست و مثل او تا به حال در تتبع و آشنایی با کلمات قدما نبوده نیست. خیلی مسلط به کلمات بزرگانه. وقد اثرنا فی اثناء تتبعنا علی مواضع کثیره یستکشف فیها من فتاوى الاصحاب وجود نفس واصل الیهم. از این موارد پی بردیم که این فتاوا مستند به یک نفسی است، به یک روایتی که به اونها بگید رسیده، عبارت قابل دقت، من دون ان یکون منه فی الجوامع التی به ایدینا، نه تنها در کتب بگید اربعه، در همه منابع روایی که الان دست ماست عین ولا اثر. یعنی مستند این فتاوا روایات موجوده ما که در کتب اربعه که در دیگر کتب نیست. اونا یه روایتی داشتند که اون روایت به من و تو نرسیده. این یه مقدمه ایشان که این مقدمه عرض کردم هم در بحث خبر واحد قابل دقت، هم آینده در بحث انسداد ازش استفاده خواهیم کرد. این یک مقدمه. دیگر رو ایشان، حالا من عبارت رو از ایشان بازم نقل میکنم ولی نه در این کتاب، در این کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه که به قلم مقرر این کتابه، یعنی به قلم خود آقای منتظری، از صفحه 90 به بعد جلد 1 و مخصوصا از 92، 90 مقدمه چینی، اما از 92 به بعد ارزم به حضورشون بالد این بحث شده، یعنی حرفای آقای بروجردی رو تقریر میکنه، همه رو خواهم گفت انشاءالله، چون خیلی این بحث نتیجه بخشه اگه اثبات بشه. صفحه 93 یه حرفی داره که من مخصوصا میارم همینجا بیانش میکنم، این دیگه در البدر و ظاهر نیست. میگوید کان یقول ایوان، یعنی استاد ما مرحوم آقای بروجردی، کان یقول، معلوم میشه یک بار و دو بار هم نگفتین هم که چی؟ ان من تطب با کتب الاخبار و وقف على اختلاف راویین، مثلا فی نقل مضمون واحد عن امام واحد. شما در کتاب‌های روایی دیدید یه مضمون، یه مطلب با دو عبارت که معنا قابل تغییر است از یک امام نقل شد، یا اختلاف مصنفین در الفاظ روایت واحده، یه روایته تو کافیه دو نقل شده، توی تهذیب همون روایت به نحو دیگری نقل شده. بالاتر یه روایت در یک کتاب مثل کافی، مثل تهذیب، در یک جا با یه عبارت آمده، همون روایت در جای دیگر همین کتاب با عبارت دیگری آمده. و اختلاف نسخ کثیره، این کسی که به این مطلب واقف شده، یظهر له ان الاعتماد على روایت واحده مثلا فی مقام الافتاء مشکل. بگه آقا در اینجای کافی روایت آمده، من فتوا میدم. و این فرزه کون و جمیع رباطهی ثقات، اگه ثقه نباشن که خب هیچی، حتی اگر بفرمایید ربات هم ثقه باشن، باز نمیتونید به این روایت به تنهایی فتوا بدید. چرا؟ چون احتمال اشتباه در نسخ هست. بل لو فرض وجود روایات مستفیضه، نه خبر یه دونه، حتی مستفیضه اگر باشه، فی مسئلت ما، تنها کاری که میتونیم بکنیم اگر روایات حتی مستفیضه باشه، اون مضمونی که همه بر اون متفقند بگید اونو میپذیر. اما اگر اختلاف داشت نمیتونیم بپذیریم. این هم شما بگید یه مقدمه دوم. چرا من این رو جدا کردم؟ چون آینده اینا رو من در بحث انصداد میخوام ازش استفاده کنم. مقدمه دوم ایشان این است که اولا که همه روایات نیامده، ثانیا اون روایاتی هم که آمده با اختلاف در نسخ فراوان ما رو به رو هستیم. خب حالا حضرت آقای بروجردی ما چه کنیم؟ میگوید این است که من میگویم به این روایات نمیشود تمسک کرد الا اذا افتا به مضمونها الاعلام. بگیم این روایت کار ندارم به این روایت، علما عمل کردن یا نه، تا زمیمه نکنید فتوای اعلام را. حالا اعلام کیا هستن هنوز نگفته ها، مبهم این اعلام، میگه این اعلام کیا هستن، نه هر کسی، تا فتوای اعلام را اضافه نکنید نمی شود. خب حالا بیاید دو مطلب به البدر و ظاهر می فرماید. بیاید تو بحث خود اجماع خودمون ها، اگر ما یه مسئله ای رو یافتیم که قدما ما همون صفحه 8 اتباق دارن و اجماع دارن بر فتوا، کشف میکنی از این اتباق از این اجماع که یک روایتی در دست اونها بوده که به دست ما نرسیده. خب حالا سوال میکنم نمیدونم فرقش با حرف آقای صدر چی شد؟ آها ارتکاز بود. این میگه نه، روایت به دست اونها بوده که به دست ما نرسیده. لهذا هو الاجماع المعتبر عندنا. منای بروجردی اون اجماعی را که حجت میدانم اینه، اتباق قدما بر یک مسئله ای که اون مسئله مدرکش در جوامع بگید کنونی ما نیست. یه وقت هست یه فقیه فتوا داده، دو فقیه فتوا داده، مستندشو پیدا نمی کنید. یه وقت هست اتباق قدما بر این که این فتوا هست، ولی شما اول کافی تا آخر کافی من لا یحضر تهذیب استفسار رو نگاه میکنید مدرکی برای این روای برای این فتوا پیدا نمیکنید. حاشا و کلا اونها بدون مدرک فتوا بدن، اون تقدس اونها اون دقت اونها در فتوا دادن. پس معلوم میشه حالا که خیلی از روایات از دست ما رفته، مدرک این فتوا اون روایتی است که الان در دست ما نیست. حالا این مدعا چجور باز میشه؟ ایشون اصطلاحی دارد مرحوم آقای بروجردی به نام اصول متلقات من المعصومین علیهم السلام. این بزرگوار کتابهای فقهی را بر دو قسم تقسیم میکنه. البته بنده ریشه این تقسیم را در کلام شیخ اعظم در مکاسب پیدا کردم، منتها باز نشده اینطور که ایشان باز کرده. شیخ اعظم در یه جا در مکاسب محرمه میگه کتاب نهایه شیخ که المعد للفتاوایی که محفوظ من المعصومینه. ریشه این اصطلاح آقای بروجردی در کلام شیخ اعظم هست، ولی خب حالا به این نحوه مال ایشون. یعنی چی این دو دسته کتاب ها؟ می فرماید از کتاب های روایی رو بذارید کنار، کتاب های فقهی رو داریم میگیم. کتاب های فقهی تا زمان شیخ طوسی در مقصود یک شیوه داره، شیوه مبسوط و من تبعه الى یوم نهازا. یه شیوه دیگه است. حتی همین شیخ طوسی در کتاب نهایش با کتاب مبسوطش بگی شیوه فرق میکنه. علیکم حتما حتما بالمراجعه به مقدمه مبسوط. ایشون آورده اینجا مقدمه رو، خودتون مراجعه کن. در مقدمه مبسوط توضیح میده که چرا من مبسوط رو نوشتم. میگوید عامه به ما طعن میزدند که شما تفریع فروع ندارید، اجتهاد در بین شما نیست، فقط نقل روایته. من مبسوط رو نوشتم تا نشون بدهم شیعه هم تفریع فروع دارد. اولین کتاب استنباطی و اجتهادی و تفریعی در شیعه مبسوط. یه دست از کتاب است. جایگاه این کتاب ها خیلی بالاست، منتها شما باید استدلالش رو نگاه کنید. یا استدلالش رو میپذیرید بگید یا نمی. شیخ طوسی استدلال کرد، یا قبول میکنید یا قبول نمیکنید، ولی خیلی کتاب ارزشمند. اما یه دست دیگه از کتابها داریم مثل نهایه شیخ طوسی، وسیله ابن حمزه، مراسم سلار، وقف علی هذا، که اینها رو من آقای بروجردی اسمشو میگذارم اصول متلقات از معصومی. به عبارت بنده این کتاب ها حد فاصله بین کتب روایی است با مثل مقصود. او واسطه است. این تعبیر در کلام ایشان نیست، من مراد ایشان رو اینجور بیان میکنم. یعنی چه واسطه است؟ یعنی به یه عنوان کتاب رواییه که اسنادش حذف شده، یک تغییرات جزئی در عبارت، مثلا ضمیر مقایب به مخاطب برگرده، مثلا تغییراتی که مغیره بگید معنا نباشد درش داده شده. به عنوان کتاب فتوا در اختیار مردم قرار گرفته. مضمون عبارات مال شیخ طوسی در نهایه، ولی در حقیقت عبارته بگید روایات با یه تغییرات جزئی. ما به این کتاب ها که مراجعه می کنیم مدرک خیلیاش توی جوامع ما به عیدینا هست. یعنی فتوایی را شیخ طوسی در نهایه داده، خیلی راحت روایت شد، در کافی می تونید پیدا کنید. خب اینا جدا. اما عرض کردیم بعضی از این فتاوایی که بالمعصور است، یعنی متن روایت است که مورد افتاء قرار گرفته، در همه کتب روایی شما یافت نمی شود. آقای بروجردی میگه این همون روایاتی است که در جامعه بزنطی و امثال ذلک بود و الان به دست بنده و حضرت عالی نرسیده. اینا روایته، منتها به این عبارت بیان شد. منتها اگر خوب حرف آقای گرجلی رو به دقت توجه کنید، اگر فقط یه نفر بود که این حرف ها میزد نمیتونید اعتماد کنید. میگید آقا شیخ طوسی گفته یه روایت داری، خب باش از کجا اون روایت به دست منم میرسید؟ من فتوا رو میگذم. از کجا اون روایت برا من مجد؟ اما یه وقت هست که بقیشو بگید اتباق العلماء را در این موارد داریم. اینجا با اون عبارت به زمینه اتباق العلماء معامله چی میکنیم عزیز من؟ روایت میکنیم. او اجماعی که من آقای بروجردی حجت میدانم این اجماع، اولا مال قدما نه دیگر، ثانیاً در کتبی که بهش گفتم اصول متلقات از معصومین، نه در همه کتاباشون، سالسن بگویم سالسنشون آفرین thank you very much اتباق داشته باشند، اجماع داشته باشند او آقایون بر چنین مضمونی. اگر جایی برای من اجماع حجت باشه اینه، باید برم اون کتب رو بنگرم، هر جا اون کتب بر یه مطلبی متفق بودن من معامله روایت معتبره با او میکنم. میگم اگه معتبر نبود که همه اینا با این دقت ها بهش فتوا نمیدادن. حالا من الان اگر اجازه بدید شما جناب آقای داری حرف ایشون رو با حواشی و دقت هایی که در این دوتا کتاب هست نقل کنم تا بعد ببینیم آخرش باید کنم. عرض کنم به حضور شما فتلخص صفحه 10 البدر الظاهر مما ذکرنا ان مسائل الفقه على قسمين. خیلی بحث این چند روز آینده ما بحث نتیجه بحثیست، خوب بهش عنایت کنید. مسائل فقه بر دو قسمه، فقهی که ما الان دست ماست، فبعضها اصول متلقات عنهم علیهم السلام وقد ذكرها القدماء في كتبهم المعدلها المعدل نقلها. یه بل اینجا داریم روش دقت دارم من حالا. و یکون اتباقهم فی تلک المسائل بل الاشتهار فیها حجت شرعیه. نه تنها اتباق، بگید بقیه شو، بلکه اشتهار هم حجت. برای چی؟ لاستکشاف قول المعصوم علیه السلام بذالک. این قسم. و بعضها تفریعات، دیگه اصول متلقات نیست، تفریعه، مثل مقصود که بر مسئله واحدی که اصل بوده ای آمده فرق ایجاد کرده. تستنبتو من تلک الاصول به اعمال الاجتهاد، ولا یکون الاجماع فیها فضلا عن الشهره مغنیا عن الحق شیئا. گر اون بخش اول مغنیا عن الحق شیئا، گر اون بخش اول نه تنها اجماع بگی بلکه شهرت هم کرد، گر این بخش دوم نه تنها شهرت و حجت نیست بلکه اجماع هم حجت نیست، چون تفریعه، بحث استنباطه. مراجعه کنید، این خلاصه بدر الظاهر رو گفتم، مراجعه کنید به این کتاب و نیز آدرسی که دادم از دراساتون فی المکاسب المحرمه، مقایسه‌ای که شده بین نظر ایشان با نظر مرحوم آقای خویی، تا انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.